مبحث زرتشت. اوستا یعنی چه و حاوی چند قسم است.
الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. قبل از شروع صحبتمون من یک حدیث براتون از پیغمبر اکرم بخوانم. با مضمون این حدیث نوع شما آشنا هستید و این حدیث رو احتمال قوی شنیده باشید. رسول اکرم فرمودند: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم که مثل الجسد الواحد اذا اشتکا عضون تداعا له سائر جسده بالسهر والحمى. مثال مؤمنان در مهربانی کردنشان به یکدیگر، در عطوفت کردنشان نسبت به یکدیگر، در رحم کردنشان به یکدیگر، همانند یک بدن واحد میماند که اگر در یک بدن واحد عضوی به درد آید، بقیه اعضا در تب و شب زنده‌داری با آن عضو همراهی می‌کنند. پیغمبر اکرم جامعه ایمانی رو تشبیه و تعبیر به یک بدن کرده. در داخل بدن اعضا و اندام‌های فراوانی هست. اگر در دل شب یکی از این اندام ها ولو بسیار کوچک مثل دندان به درد بیاید، دیگر اعضا نمی توانند خودشون رو از درد و رنجی که این عضو کوچک که حتی دندان هم باشد متحمل می شود بر کنار بدارند. لذا در یک جامعه ایمانی وقتی مؤمنی و یا مؤمنانی گرفتار رنج و دردند، انسان‌های مؤمن دیگر نمی‌توانند راحت باشند. اگر راحت باشند و بی‌خیال و بی‌مسئولیت باشند، در این که نام خود رو مؤمن بنهند باید که تأمل و تبیین بکنند. لذا انشاءالله در همون حدی که می‌توانیم این مردم نشون دادن که به واقعی که مصیبت‌ها وارد می‌شود، ضایعات و مسائل فجی وارد می‌شود و همه قدرت و قوت به میدان می آیند، ما هم هر کدوم هر چقدر توانستیم در جهت تخفیف آلام برادران و خواهران مؤمن و مؤمنهی که داریم و الان در بدترین وضعیت دارن زندگانی می کنند، در سرمای شدید، عده‌ای مجروح زیر آوار، عده‌ای به هر حال دیگه قابل توصیف و توضیح نیست، هرچه که توانستیم از خدا بخواهیم، خدا به ما در این رویداد و در این امتحان و در این آزمایش خدا به ما توفیق بده که از امتحان خوب برون بیاییم و در حد توان و مقدورمان بتوانیم کمک کنیم. ضمناً دعا کنیم خدای متعال رحمت‌های واسعش رو بر این مملکت عموماً و بر این منطقه زلزله دیده زجر کشیده بسیار بسیار تأثرآور وضعیتی که اونها دارن، خدای متعال رحمتهاش رو بر این منطقه نثار بفرماید انشاءالله، و خودش به آلام این بندگان خدا، خدای متعال به این آلام خودش شفا و جزا و دوا عنایت بفرماید انشاءالله. ما در جلسه پیش درباره شخص زردوش سخن گفتیم. دوستان من چه در اون جلسه و چه در این جلسه هنوز شروع نشده بود، درباره شخص زردوش سوالاتی از من کردن و من عرض کردم که ما نظرمون رو بر مبنای منابع اسلامی بعداً عرض خواهیم کرد. از نظر ما زردوش پیغمبری است، کتاب داشته، صاحب کتاب بوده. اون که سخن گفتین از دیدگاه افراد زردشتی بود که اثبات یک شخصیتی که در یک زمان مشخصی به دنیا آمده باشه و بعد هم 70 و چند سال زندگانی کرده باشه و بعد هم کتابی آورده باشه، این کار آسانی حداقل نیست، بسیار دشواره. محققانی که در این زمینه بررسی کرده اند به یک نظر قاطع نرسیدن. حتی اختلاف اقوال بین تولدهای زردشت پیغمبر به قول ما، این بزرگوار اختلاف اقوال در زمینه تاریخ ولادت او حتی به 6000 سال و 11000 سال هم میرسه. مضافاً بر این که از قول عده‌ای از مورخان نقل کردیم که گفتم برامون که زردشت نام خاص و علم نیست، بلکه یک لقب است. چون زردوش یعنی دارنده چطور زرد. آیا این شخص شخصیت واقعی خاصی بوده؟ اونا در این مطلب درماندن. لذا عرض کردم باز اثبات زردوش برای زردوشتیان سخته. خب طبیعی خواهد بود وقتی که اثبات شخص مشکل باشه، مشکلی در حد غیر ممکن البته بگی، اثبات نوشتهی هم که منصوب به اوست بسیار سخت خواهد بود. باز گفتم شما در این میان اعتقادات اسلامی رو ملحوظش نکنید. ما بر اساس اعتقادات اسلامی سخن نمیگیم الان، در جای خودش حرف خواهیم زد. ولی باز از دیدگاه زردشتیان این که یک کتابی که الان در دستشون هست اسم این کتاب اوستا هست، آیا براستی اینها همه تراوشات ذهن نویسندگان دیگر است یا همش وحی و الهام خداست یا برخیش تراوش ذهن افراد است و برخیش الهام خداست؟ در این میان بحث ها فراوان است و به همون میزانی که در زمینه شخص زردشت این اختلاف آرا و عقاید وجود دارد، در زمینه کتاب منصوب به اوستا هم این مطلب به شدت زیادتر وجود داره. و گواه این سخن من انبوه کتابایی که اینجا مقابل خودم ردیفشون کردم که آیا واقعا اون چه امروز در دست زردشتیان به نام اوستا است میتوان به قسم حضرت عباس گفت اینا مال زردشت پیغمبره؟ همه از طرف خدا آورده واقعا، یعنی لوفورس که ما او رو معتقد باشیم، پیامبریش رو هم معتقد باشیم از دیدگاه منابع زردشتی، آیا این مسئله بعدی هم برامون قابل اثبات واقعا قابل قبوله که اینشون کتابی که الان بهش منصوب میکنن به نام اوستا واقعا از سوی خدا آورده این کتاب رو؟ این محل تأمل و بحث امروز ماست. اگر منتظریم پاسخ قاطع بشنویم، میگم به قسم حضرت عباس باز هم همونی جلسه قبل براتون گفتیم، هیچ زردشتی نمیتواند وجود زردشت رو اثبات بکنه، هیچ زردشتی هم نمیتواند بگردن بگیرد که این اوستای موجودی که در دسترس ما هست این اوستا از آن زردشت و وحی خداست. محاله چنین چیزی، محاله. کتاب‌های متعدد در این باره سخن گفتن و خوشبختانه حق مطلب رو هم ادا کردن. به میزان زیادی انتظار منتظران رو به جواب دادن. تو منتظر این نباشید که خلاصه ما بتونیم به شما اثبات بکنیم که این اوستایی که الان در دست شما هست و در دست ما هست این همون حرفی که خدا بر زردوش پیغمبر در 11000 سال قبل، 6000 سال قبل، 3000 سال قبل، 5000 سال قبل الهام فرمود، اونو برای مردم گفته. خب پس اون چه که الان در دست ما هست او چیست؟ باز من توضیح کوتاه خدمتتون بگم، چون این بحث رو ما جلسه بعدم داریم، سرپست سخن ما در جلسه بعد همین بحثه، بحث رو بررسی در باره قسمت‌های مختلفی اوستا. الان در حد نام بردن برای اون عرض میکنیم ما. اوستایی که در دست ماه مو و در دست زرتشتیان هست شامل پنج قسمته. این پنج قسمت حالا چی میخواد بگه؟ گفتگو چیه؟ بحثاش کدامه؟ این بمونه طلبتون جلسه بعد. اون پنج قسمتی که اوستا را تشکیل داده امروز، پنج کتاب مثل همون اسفار قبضه دوراتی براتون گفته بودیم، اون پنج قسمت عبارتند از یشتها یسنا نام دیگر یشتها یسنا ویسپرد ویسپرد با بویه و سین و ببوره و داد وندیداد وندیداد و خورده اوستا. این پنج قسمتی است که الان اوستای موجود از او تشکیل یافته که فقط یکی از اینها از این پنج کتاب این یشت هاست. اینه به این گندگی یکیش که البته این زحمات پور داوده شما جلسه قبل هم راجبش صحبته. این فقط یشت هاشه، چهار قسمت دیگر هم معادل همین حجم داره. خب حالا درباره این کتاب ها، این پنج کتاب، ببینید نظر دانشمندان زردشتی مورخین خودشون چیه؟ از خودمون هیچ اظهار نظر نکنیم. اون دوست محترم و عزیز من که نشسته اینجا گفته بینه من چشم قیافش بیفته که چرا با این بحثا رو میکنیم، به دو علت این بحثا رو میکنیم. یک علت این است که حضرات در اجتماع فعلی ما الان مشغول تبلیغ هم، یعنی دارن به هر حال سراغ ما میان، اگر ما سراغشون نریم اونا سراغ ما دارن میان. باید آماده باشیم، با جنگ هم نمیشه، همین بحثای منطقی است. دوم این است که این نکته یادتون نره، بخشن برادرهای جوانتر ما مقدر دو زن بسپرن، یاد گرفتن این امور مسئولیت آوره. یعنی ما نمیخوام یاد بگیریم بشیم انگون دانش، این به چه درد میخوره؟ چی؟ یاد بگیریم بریزیم رو هم دیگه بشیم علامه ده مثلا. خب بایده جیالا چه شد؟ یکی اندرونش رو از قضا پر کنه، یکی هم ذهن و فکر و مغزش رو از مطالب پر کنه. وقتی استفاده نکنه بایده چی چیه؟ این دستور اسلامی ماست، اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. آنچه که غیر آیین مبین ما باشه، اگر قرار بشه منتشر بشه تبلیغ بشه، آن کسی که میداند باید دانش خودش رو ظاهر بکنه، به دست مردم بگیره، وگرنه این کارو نکنه علیه لعنت الله. این برای باش بگم برکرم نیاد میگیریم برای اینکه فقط انبون شده باشیم از دانش. باید چی چیه؟ طرف را بره و قاصد وجودی هیچ نداشته باشه، اصلا دارت المعارف متحرک باشه، و فایده چی چیه؟ چقدر از این دانش داری استفاده میکنی؟ این که یاد میگیریم برای اینکه حرفا رو وقتی گرفتیم دست دیگران رو بگیریم. شما خیال نکنید که تمام زردشتیان، البته این حالت درشون هست، زردشتیان به هر حال ما رو قاصد میدونن. توی من بکرد میگن عربا ریخده تمام مفاخر ما رو نابود کرد. حالا از اون خودم اینه براتون، عربا ریختن تمام مفاخر ما رو نابود کردن، سوزاندند و بردند و چپاول کردند و چه کردند. یه عربا راست نورو بوده بوده. الان در ذهن زردشتی ها به عنوان ایرانی های همچین حرفی هست. اون دینی هم که به نام اسلام آمده او رو هم به همین نگاه نگاش میکنن، یعنی دینی که آمده تمام مفاخر زردشتیگری را و اون تاریخ تمدن عظیم ایرانی رو از ما گرفته. الان این مملکت مملکت اشغال شده از نظر زردشتی‌ها، درست همطور که الان دارد خدا با آمریکایی ها عراقی ها آمریکا رو اشغالگر میدونه و درست به مذر داته اون درسته. اینجا هم داستان همینجور الان میگن ما توی مملکت بودیم عربا میخواد میره برای اون آوردن به ما به این نظر نگاه. اما دو تا نکته خیلی مهم در برخوردا و بحثا باید مد نظر باشه. باز این جوود داره خیلی حواس رو جمع بکنن. دو تا نکته مهم اینه اون جوون مسلمان خودش رو به این دو حلیه باید حتما آرایش بدهد. یک حلیه این است که هم آیین خودش بلد باشه هم درباره آیینی که میخواد دست دیگران رو بگیره و اونها رو بکشه از اون آیین بره با آیین خودش اطلاع داشته باشه. این شرط اولشه. لذا اگه بلد نیست کسی در این میان ورود ندارد اصلا در این زمینه هر لباد بزنه تحل فنش ارجاع بده هم مردم رو عرفه ماله هم چیمات بکنن. پس یه مطلب این دانش و داناییست، مطلب دوم ادب و تربیت و تواضع و احترام به عواد دیگران. این کار مسلمونه، مسلمون شیعه است. ادب و احترام و تواضع و حرمت نهادن به اعتقاد دیگرانه. توهین نمی کنه، بدبینی را نمیگه، میگه حرفش رو اما در قالب الفاظ بسیار بسیار مؤدبانه پسندیده. این آدم بکنه خود باید کارا رو کردین فراوان. یک سری دلهای که حتی با این دینم همچین کدورت سفت و سخت داشتن پای صحبت خود من خیلی از آقا زرتشتی ها بودن، نه که من کسی هستم. بعد از خاتمه صحبت آمدن به اظهار کردن، نیازم به این اظهارات نبوده، به منم هیچ گونه دین و بدهی نداشتن اونها، برای خوش آمده برای من کاری نیستم یه حرف رو بزنم. ولی وقتی که سخن رو انسان با این دو چه مطلب همراه بکنه در دل دیگران مؤثره. چرا من اگه همکار زردشتی دارم او تبلیغ به اسلام نکنم، منتظر بشم او برای تبلیغ به زردشتی جاری بکنه؟ خب کار من بکنم. این مطلب خیلی مهمه. پس بنابراین از این مطلب سوم اون این است که وقتی آدم این حرفا رو میخونه با این همه بوق و کرنا و فلانی هر با اما قدر آیین خودش رو میدونه. وقتی دانستی که در دنیا یک نفر زردشتی نمیتونه ثابت کنه که با این عوضگاه مال زردشت پیغمبره، چون اصل اصل وجود زردشت محل حرف هست، اون وقت قدر قرآن خودش رو میدونی. وقتی که در دنیا گفتی یک نفر مسیحی نمیتواند، یعنی امکان پذیر نیست این جهت که بیاد بگه این اناجیلی که فعلا موجوده این مال عیسی مسیحه که قطعا نیست، اون وقت میابی قرآن چه قیمتی داره؟ چون راحت میشه اثبات کرد که این قرآن وحی خداست که بر قلب متحر و مقدس پیغمبر اکرم نازل شده، اونا برای مردم گفتش. اون وقت به مسئله ارزش قرآن کریم برای روشن میشه. اینه از این بابته. برحال پس خلاصه سخن این شد که آنچرا که امروز عنوان کرده می شود به عنوان اوستا، آیا به راستی می توان گفت که از آن زرتشت پیغمبر هست و یا نیست؟ این یک کتاب اسمش نیایش آتشه در دین زرتشتی. اینا همه شما رو زرتشتی هست. آقای رستم وحیدی نوشته، انتشارات فراوهر هم که بهتون هفته قبل گفتیم یا سه قبل گفتیم اینو منتشرش کرده. خوب گوش بدید. در صفحه 23 این کتاب نوشته اوستا و یسنا. نوشته اوستا نامه دینی و نیایش های دین زرتشتی است. برو. این متون مهم دکترین و اعتقادات و آداب و رسوم اولیه ایرانیان را نشان می‌دهد. بسیار خوب. آنها قدیمی ترین باورهای ایرانیان را همانند وداها که باور هندیان را منعکس می‌کند در بر دارند. این دیرپای‌ترین مجموعه متون اوستا در زمان ساسانیان دارای 21 نسک، نسک نون و سین و کافر بخش و 348 فصل بوده اون زمان، زمان ساسانیان، و حدوداً 330 هزار واژه را در بر داشته. خب حالا چی؟ لیکن در حال حاضر فقط یک چهارم از اوستای زبان ساسانیان باقی مونده. پس اگر تازه فرض کنیم، بلد داشته باشید، اوستای زبان ساسانیان که تازه اوستای زرتشت هم نبوده، زرتشت که معاصر ساسانیان نبوده، که ساسانیان سالها بلکه دهها سال بلکه صدها سال بعد از ظهور زرتشت پیداشون شده، تازه این میگه که اوستای فعلی که در دست ماست فقط چیه؟ یک چهارم اوستای زبان چیه؟ ساسانیانه، که تازه خود اوستای زبان ساسانیان هم اوستای زرتشت قطعا نبوده. میتونم ثابتش کنیم که شد اوستای امروز شامل به پنج بخشه که مهمترین بخش آن یسنا و بعد دوبارش میگه. این اعتراف به مسلم می کند که اوستای موجود فعلی ولو پنج تا این قدم باشه تازه یک چهارم اوستایی که زبان ساسانیان. حالا چرا من به این زبان ساسانیان حساسیت نشون میدم؟ جهت کار اینه که نوع مبرخان زردشتی و غیر زردشتی، نوعشون اگر کلشون نبوییم، اکثریت بسیار قابل توجه از اونها میگوین اوستا در طول زبان اصلا عربه این رب اوستای زرتشت. یکی از عواملی که باعث شد اوستا به کلی نابود بشه هجوم اسکندر مقدونی به ایران بود، که اون در پرسپولیس شیراز در عالم مستی اصلا اوستا را آتیل سده بزن، اوستا رفت باتش گونده شد اون زبان. بعدها کم کم در زمان ساسانیان اردشیر ساسانی موبدان رو جمعشون کرده و دور هم دیگه بنشینید و چکار کنید؟ آنچه از اوستا در سینه هاتون باقی مونده اون وقت بیارید روی کاغذ. اوستای ساسانی رو به این علت من روش ایستادم که تازه او هم محل تعمله. آیا آنچه که موبدان در زمان ساسانیان، خوب دقت به بخواهش میکنم، آنچرا که موبدان به فرمان اردشیر که تنسر موبدان اون زمان رو حاضر کرد و بقیه موبدان رو همه رو حاضر کرد و دور هم دیگه بنشیم بزن لجنه و بعدم اوستا رو از میان روحتون و ذهنتون بر روی کاغذ بیاورید، آیا اونا واقعا اوستای زرتشت رو یک کاغذ رو بردن بیادن؟ تازه از اون اوستای جمع شده زمان ساسانیان امروز فقط یک چهارمش باقی مانده، همش نیست. خیلی خوب، بریم سراغ این کتاب دیگه به نام دین مزدایی، نوشته مهرداد مهری، صفحه 12 این کتاب. بازم این انتشارات فروهره، یعنی انتشارات خود زرتشتی از این کتابو. اوستا کتاب بسیار بزرگی بوده که قسمت اعظم آن باز در اثر تصاریف روزگار، تصاریف یعنی تصرفه، تصاریف روزگار از بین رفته، چنان که اکنون از 21 نسک اوستای زبان ساسانیان فقط یک نسک آن ایمان پایین در شده، یعنی وندیداد کامل و بی نقص باقی مانده است. حالا این حرف رو میزنه، یعنی از پنج قسمت تشکیل دهنده اوستا اونی که میتونیم بگیم بی نقص و دست نخورده باقی بوده فقط چیه؟ وندیداده، چون قواعد و مقررات دینی زرتشتیان در این قسمت از اوستا آمده، وندیداد آمده. درست شد؟ اما آیا دیگر مبرخان با ایشون دو این زمینه همراه هستن؟ نه، تو همینه باش اختلاف دارن. و اتفاقا این بخش اوستا از بی اهمیت ترین قسمت اوستا خودش داره میگه. پس چهار قسمت مهم اوستا که مهمترین قسمتش بودن، یعنی یشتا و یسناها و ویسپرد و خورده اوستا، یه چی شدن؟ در تطاول روزگار از بین رفتن. فقط یه قسمت، خب از پنج قسمت فقط یه قسمتش دست خورده باقی بوده، تازه دیگر را بگن این قسمت هم فاتحشو بخونی بری نیستش. و اما علت این که این بخش اوستا سالم باقی مانده به خاطر آن بوده که حاوی احکام دین زردشت بوده است. بریم به این عاشق سینه چاک زردشت و زردشتی ها، خودش هم مسلمان بود اما مثل پوداوود خدمتی به زردشتی ها کرده که عجیب غریب است. این کتاب اوستاست، البته منتخب اوستاست، همه اوستا این کتاب نیست، نمیسندش هم آقای هاشمه رضی هست، جلسه قبلتون گفتیم. حالا خوب گوش بدید، در صفحه 128 از این کتاب میگوید در اوستا دو لهجه متفاوت قابل تشخیص است. یکی لهجه گاتایی یا زبانی که گاتاها یا اشعار زرتشت بدان سروده شده، و دیگری زبان اوستای متأخر یا جدیدتر است. خوب دقت بفرمایید، این آدم زبان اوستایی بلده. زبان اوستایی یک زبانی است که بهش میگن دین دبیره، به زبان فارسی اوستایی. دبیره همین که میگیم دبیرستان، دبستان، دب یعنی جلد و پوست، چون سابقا مطالب برای جلد و پوست حیوانات مینوشتن، لذا این کلمه از همونجا آمده، یعنی جایی که بچه ها میرن، بزرگتران میرن، خلاصه سواد یاد میگیرن، خلاصه اینه. و دین دبیره یعنی الفبای دین، که این خوب بلد این حرف رو، میگه 48 تا از زبان اوستایی 48 تا حرف داره، 24 تاش با صدا هست، وابل هست به قول انگلیسا، 24 تاش هم ها بی صدا کانسوننت هستش، درست؟ خب این که این حرف رو تشخیص میده و زحمت هم گشته برای اینکه زبان اوستایی یاد بگیره، این اعترافش خیلی قابل توجهه. میگه در اوستا با دو تا لهجه تشخیص میدیم، یک لهجه متعلق به گاتاهاست که راجع به گاتاها بعد بحث خواهیم کرد، لهجه دیگر متعلق به بقیه قسمت‌های اوستاست که معلوم میشه به زبان ما نزدیکتر است. شما از این جمله چی میفهمید؟ گاتاها سرودهایی است که زبان سروده، ولی خوب باشه، خب اگر قرار باشه بقیه قسمت‌ها نسبت به گاتاها از نظر لهجه متفاوت باشه، دو نوع نگارش، دو نوع املا، دو نوع لهجه باشه و بقیه قسمت ها غیر از گاتاها به زمان ما نزدیکتر هست، شما از این جمله چی حالت میشه؟ بگو. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
زمان نیست، این اوستای زردشت نیست، معلوم میشه همین یک سری از به اصطلاح مطالب اوستا وان زمان زردشته، سرودهایی که زردشت حالا به صورت سرود یا شعر در آورده بیرون، به صورت شعر برای الهام شده، حالا فرقی نمیکنه، اسم این گاتا هاست، بقیهش لحظه به اونا فرق میکنه، خب یعنی چی رو فرق میکنه؟ و این بقیه به زمان ما نزدیکتر از یعنی زمان زردشت بوده. اگر تازه فرض کنیم که گاتها یا گاتها مال خود زردشت بشه، تازه به اون برز معلومه از این اوستای عظیم گنده گنده فقط چند قسمت خاص که نامش گاتهاست یا گاتهاست، این فقط مال زردشته. با این حرف یکی حرف هم از بین میرود که فقط وندیداد مال زردشته، اینو من اختلاف دارم دیگه، این میگه فقط گاتها مال زردشته، اون میگه وندی داده، و درستترش این که هر دو مال زردشت نیست، بخوایم با هم دیگه جبش بکنیم، یعنی این شک درست میشه دیگه. اگر بندی داد فقط اوستای دست نخورده است، پس بقیه قسمت های چارگانه اوستا اینا باید فاتحش رو خونده بشه. اگر گاتاها ها مال زردشت اصالتا و بقیهش مال زردشت نیست، پس باید بندی داد و فاتحش رو بخونیم. رو این جهت نه گاتاها ها مال زردشت و نه بندی داد، پس چی هم مال زردشت مونه؟ ایچی نمونه. حال دنبالش باید گوشندن میشه قضیه. زبان گاتاها بسیار کهنه و قدیم بوده و از دیدگاه ساختمان زبان به شیوه قابل توجهی خالص می باشد. در صورتی که در قسمتهای اخیر اوستا به اشکالات و تفاوتهای بسیاری از نظر دستوری برمی خوری، یا آدمی که رفت زبان اوستی یاد گرفته میگه در اون قسمت هایی که غیر از گتا هستن ما به اشکالات دستوری برخورد میکنیم، یعنی اینا رو آدم ها نوشتن خلاصش میشه و به نوشته اون آدم هایی که زردش مطمئنن نبودن اشکالات فراوانی وارده. خب صفحه 134 اعتراف خیلی قشنگ داری کرده. اوستا سرگذشتی بس دراز دارد. اوستا سرگذشتی بس دراز دارد، در فراز و نشیب طولانی زندگی خود بارها مورد نهب و غارت قرار گرفته. حالا کی کردو بماند، نهب کردن غارت کردن اوستارو بماند، ولی سرگذشتش قطعی است که اوستا دست نخورده باقی نمانده، غارت ها شده. در زمان جنگ های تورانی ایرانیان و تورانیان، جنگ های ایران و یونان، جنگ های ایرانیان و تازیان، مراد عربه، عرب تازی، و پس از آن در دوران سلسله های ترک و تعصب آنان بارها فوقه شد. این اوستا شناسه که اوستا در طول تاریخ بارها سزود دنش. خب وقتی بویشوک چی میکردن؟ یه سری آدم های معمولی دوره هم میشته برای موبدان بودن ها باشه، ولی اوستای زردشت هر حال نشد دیگه. اینا هم که در ذهنشون بود به نام اوستا میرفتن بیرون. خب چی میتونه الان بگه که این اوستایی که الان دست ما هست ما نه زردشت فیغم داره با این همه سوزوندن اوستا؟ درست شد. برای این خدامه آن بسیار کشیدن، اما همچنان که ملت ایران، ایران شعاره دیگه، و ایران زمین زنده و بر جای ماند، فرهنگ نیرومند و پایای این مرزومون و مردم نیز باندگاری داشتی. یارا شعار میاد داره میدیگه جارو اصل قضیه نوز شده. یارا ایرانیان چه کردن به ما هم داستان برعنگش یار برا دیا بحث آق شعاریشه. درست شد. اینجا اعتراف این آدم گفتم فوق العاده قابل توجهه، آدمی که زحمت کشته و اوستا خوب بلد بوده، اعتراف صریح به این که اوستا رو بارها گرفتن و سوزاندنش. بریم سراغ بقیه چیزها. آقای پور داوود، خوب گفتم که ایشون اصلا با اسلام بسیار نظر مخالف داشت، ایران هم زندگی نمی‌کرد، آلمان خیلی پیشرفته بود، آلمان مرده الان. حرفای میزنه اینجا که مرحوم شهید بزرگوار ما رضوان خدا بر او باد، مرحوم مطهری، در کتاب خدمات متقابل که ما جلسه قبل براتون عنوانش کردیم، حتما بگیرید و این کتاب بخوانید، خدمات متقابل اسلام و ایران، کتاب فوق العاده کتاب تحقیقی است. یعنی این آدم با این حرفاش اهانت‌هایی به ایرانی جماعت بکنه که اون سرش ناپیدا. این چی میگه حالا؟ در همین صف کتاب یشتا که قسمتی از اوستاست، بودا بود جمع کرده، ترجمه جمع کرده. عرب ها اندالله مستحسن دانستند که تمام آثار تمدن قوم قدیم ایران را نابود کنند. از اول بعدش شمشیر رو خلاصه برای بریدن گردن عربا. این عرب نمیخواد بگه، میخواد اسلام بگه، منتها یه خود خجالت بکشه. آنچه مفاخر ملی ما بود دستخوش تعصب آنان شد. آثار و نقوش پادشاهان ما را محو کردند، معبدهای ما را ویران نمودند، بزرگان و دانشمندان ما را کشتند، بانوان ما را به خرید و فروش درآوردند، کتابهای ما را سوختند، چنان کردند که ما امروزه جز از چند آثار باقی مانده پادشاهان و چند قطعات پراکنده اوستا سند دیگری از عهد آبادی و سرافرازی در دست نداریم. این قسمت آخرش رو قبول داریم. امروز یکی کاری فقط از اوستا منصوب به زردشته که اثبات اونها هم کار آسانی نیست، ولو بپذیریم که از مجموع این اوستا فقط گاتهاش که جزئی از یسناها هستند اینها سروده های زردشتن، چون از نظر ادبیات، از نظر لهجه، از نظر دستور زبان با دیگر قسمت های اوستا با هم دیگه منفکند جدا، ولو بقیهش محل تأمله. چیزی از اوستای زردشت جز مقدار اندک و مختصری اگر بخوای با حضرات همراهی بکنی در دست ما نیست، فقط گاتها یا گاتها سرودهای زردشت پیغمبره. خب اما قسمت بالاترش از ایشون سوال میکنیم، در زمانی که عرب به ایران ریخت جمعیت ایران و اون بود چقدر بودش؟ امام میگوین مبرخان در اون زمان جمعیت ایران 140-150 میلیون نفر بود. خوب گوش بدید، یه قوم پابرنه و به قول شما سوسمارخور اینا 40,000-50,000 نفر تو مملکت 140 میلیونی ما رو به این ذلت گرفتار کردن. این بزرگترین اهانت به ایران نیست؟ چجور شد؟ چجور شد؟ باید ما کم بودیم؟ مگر ما ارق و تعصب نداشتیم؟ مگر ما به نام نوامیستمون علاقه من نبودیم؟ چطور اجازه دادیم که 40,000-50,000 نفر جمعیت عرب بریزن در این مملکت به این کارا رو بکنن؟ این نشاندهنده چیه؟ نشاندهنده بیشرافتی ما؟ نشاندهنده بیغیرتی ما؟ نشاندهنده بیهمیتی ما؟ نشاندهنده نداشتن پیشینه فرهنگی ما؟ چی رو با این حرفا مقدر این اثبات بکنه؟ و اینا دروغه، اینا دروغه. چی میگه دروغه؟ من نمیگم این حرفا رو، از ایشونی که انقدر داره دعوا حال میکنه که بابا این کارا رو کردن، این کارا رو کردن. خب مدرک بگو، بگو دقیقا عربا ریختن به ایران، نه اینکه حالا کار عرب از نظر ما قابل دفاع اون چنان هست، ولی بسیاریش دروغه. از این آتشکده هایی که تو میگی سوزوندن و تخریب کردن دوتش نام ببر اقلا، بگو فلان آتشکده نهاوند و آتشکده نه مثلا اروبیه و آذربایجان رو عربا خراب کردن. گو یه چیز دیگر رو بگو، بگو ایرانیان شرافتمند بزرگوار از جور و ستم و ظلم موبدان زرتشتی و پادشاهان ساسانی. این سخن من نیست، این سخن کریستنسنه. او مسلمان نیست، یک مسیحی دانمارکیه، رفته بررسی کرده، کتابش هم اینجاست، ایران در زمان ساسانیان. هر که خواست ببینید کتاب رو، کتاب فوق العاده، کتاب قیمتی است. او میگوید خسرو پرویز در زمان امپراتوری خود چیکارا که نکرد؟ مالیاتهای سنگین، تقسیم کردن مردم ایران به 4 دسته. این که بود که افراد از طبقات پایین نمیتوانستن به طبقات بالا دستن بروند، درس خانه برای طبقات بالا بود. ثروت خسرو پرویز چجور بود تو اون زمان؟ چقدر زن در حرمش داشت؟ حداقل 1000 تا زن خسروپرویز تو حرمش داشت. مرد میگان به اینجا کارشون رسیده بود و اینجا جانشون رسیده بود، منتظر نجات بخش بودن، خودشون در حال اون حرم رو باز کردن. اینا رو دیگه نمیگه، اینها رو دیگه نمیگه. و کریستنسن با بی طرفی کامل، چون مسلمان نیست این آدم، گفتم کار تحقیقاتی بوده، دقیقا اثبات میکند که اعراب که به ایران ریختن ایرانیان رو اهل کتاب میدونه سرسل اونا بنابرای آموزه های مذهبی شد. و به همین علت هم بود که دستی به اوستا دراز نکردن، اوستایی موجود نبود که اونا بخوان دست دراز دارن بهش. کدوم اوستا؟ چه اوستایی؟ در کجا عربا ریختن اوستا رو سوزوندن؟ که این کار کردن؟ هیچ نیست دیگه اینا، برهان هم نمیخواد، چون فردا بود از اسم اسلام بدش میده. خب بدش بده کارش نمیشه کرد. این آقایی که این اوستا رو نوشته در داخل خونش مخفیه که تلفن کردم بابا من چند سوال از شما دارم. به هیچ وجه در ملاقاتی برای چی اگه حرفی زدی معتقدی بهش، خب دفاع بکن ازش. تو که اینقدر به عرب میتازی، من که تو به عرب نمیتازی، تو باید به قرآن بتازی. مدادی که حالا رود بمیشه، بیا دفاع بکن، بگو پس داستان اینجوری از این کتاب به درد نمیخوره، فلان جوری بذارش که همه سراغ اوستا، من سراغ اوستا میدیم. هم او هم این یک دونه مدرک برای این بحثا عنوان نکردن. چرا؟ خب عربا ریختن به عنوان قنایم جنگی، هر دوشش گیرشون وقت بردن، اما این معناش این نبود که معبدها را ویران کردن، این معناش اینی که اوستاها را هر چه بود سوزاندن. خود آقای کریستنسن میگه این مطلبی که دارن عنوان میکنن ساخته خود زرتشتیان است که عربا ریختن که دوام رو سوزوندن، چون انقدر خرافات اینا رو من که نمیگم، کریستنسن میگه انقدر خرافات در کتابهای زرتشتیان بود که خودشون مصلحت دیدن قبل از ورود اعراب به ایران و گرفتن ایران توسط اعراب این تیکار از اوستا حذفش بکنن، چون دست مردم میفتاد و مردم میفهمیدن که این اوستا اوستای زرتشت نیست و ساخته و پرداخته ذهن موبدان و دانشمندان دینی زمان هست، لذا نسبت به کل دین بی‌اعتقاد میشدن. این حرفا مال من نیست، کریستنسن داره میگه، هر کی خاطر از نزدیک گربشو ببینه. روی این جهاته کجا سوزوندن، کجا اوستا را از بین بردن، کجا تخریب کردن. پس ایرانی که به ناموسش اینقدر علاقمند بوده به این رعالیز بذاشته که زنهاش رو بیان عربا بگیرن خرید فروش بکنن، کی کجا همچه مدبی بارده شد؟ 40-50 هزار جمعیت بیزن توی مملکته 140 میلیونی، الله اکبر، این کارا رو کنن. پس مردان ایرانی در اون زمان همه دستشون بسته بودن، همه قرص فلان خورده بودن، واقعش اینجوری بوده یا نه؟ ماجرا این نیست. انقدر شما ستم کردین، ظلم کردین، جور کردین، طبقه بندی کردین، مالیات به گرده مردم بستین، شما با همکاری پادشاهان ساسانی انقدر کردید تا آنکه شیربی خودش بریزه باباشو میکشه، شیربی خسرو پرویز رو میکشه، بعدم ادعانامه علیه صادر میکنه که چرا من فرزند بابا رو کشتم اصلا. میگید به چه علتی؟ علتها رو میگه، جمع آوری و ثروت اندوزی، مادندوزی، زنهای فراوان، فشار بر روی رعیت، همه رو شیروی علیه باباش داره میگه. خب مردم تو بر زندگی میکردن، موبدان در بهترین وضعیت، موبدان و ارتشتاران و اصلا که دبیران و برزیگران 14 زبان سلطانی بوده، خب مردم به جان آمده بودن، تحملشون دیگه تمام شده بود، طاقتشون دیگه تمام شده بود، لذا منتظر نجات بخش بودن. و شما در این مطلب تردید نکنید که اگر عربان نمی آمدن، هر قوم دیگری اون زمان به ایران می آمد، ایرانی ها خود دروازه های ایران را به روی اون قوم باز می کرد. این ربطی و ربطی به این عربا نداره که بگذاریم از این بحثا. بری سراغ این کتاب. پارسیان اهل کتاب هم باز باز این انتشارات فرابحر انتشار زرتشتی. در صفحه 39 این کتاب این عبارات رو بخونیم: گذشته از آسیبی که به کتابهای مقدسه زرتشتیان باز از اسکندر کبیر رسیده، وقتی اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد، یکی از کاراش که اتفاقی نظر مبرخانه این است که آثار مذهبی ایرانیان را که عمدتاً در اوستا خلاصه میشد چه کرد؟ همه رو نابودش کرد، سوزون داشت. خب بقیه نسک‌های دینی پارسیان هم پس از انقراض دولت ساسانیان دچار همان قسم زیان و فقدان گردید. خب همه کتاب‌های مذهبی ساسانیان گرفتار مشکل شد. پس به یک دونه از این کتابایی که امروز دارن عرضه میکنن نباید مطمئن شد و معتقد شد. در صفحه 53 این کتاب باز میکنیم: مطابق اطلاعاتی که از کتاب‌های نویسندگان معتبر در دست داریم، اسکندر در نشاط مستی ارک و کاخ پادشاهان هخامنشی پرسپولیس را که در آن دو نسخه کامل از کتاب‌های دینی زردشتیان گذاشته شده بود آتش زده. از دو نسخه کامل از کتاب‌های دینی زردشتیان در پرسپولیس موجود بود، اسکندر هم چه کرده؟ در عالم مستی خودش هر دو را آتش زد. خب چی باقی مونده؟ چی درست شد؟ اینم یک مدرک دیگر. یه آقای به نام آقای موریس شیخی که نمیدونم ایشون الان اعتقاد چه اعتقادی است، مسلمانه، چون کلمه موریس بیشتر به مسیحی میخوره به نظر من، کلمه شیخی به مسلمان میخوره، آیت الله زاده باشه بخورده توجه برمودی، زردشتی بوده که داشته به نام نگرشی بر اسلام و زردشت، میخواد همتین حالت تلفیق گونه بین اسلام و زردشتیگری درست بکنه. در صفحه 13 این کتاب میگوید: کتاب مقدس زردشت اوستا نامیده میشود که به شهادت بسیاری از محققین کتاب کنونی اوستا این راحت کرده کارو، یالا همه راحت کرده 800 سال پس از زردوش دمیشه شده رحمت به چیز کرد میگه اون وقت 800 سال از برگ زردوش تو شهادت زردوش میشه تازه اوستا اون وقت درست شد. باز در حمله اسکندر مقدونی فرمانروای یونان باستان به ایران در زمان داریوش سوم، مراکز مهم ایران از جمله بایگانی جمشید، قسمت اعظم اوستا و آثار دینی دیگر از میارم دیار بیرستش کن. اولا خود اوستا 800 سال بعد از حضرت زردشت برشته تغییر در آباده، بعد هم وقتی اسکندر حمده کرد به منده کرد، همون اوستایی که 800 سال بعد از زردشت نوشته بود همون هم سوزوندش دیگه. خب چی باقی بود؟ یا چه ارز کنم؟ حدود 100 سال بعد، یعنی زمانی که ساسانیان قد علم کردن و حکومت را به دست گرفتن، آیین در حال انقراض و فراموش شده زرتشت جانی دوباره یافت. در همین زمان بود که موبدان زردشتی اوستای کنونی را از قطعات پراکنده و روایات موجود از زرتشت به نگارش در آوردن. پس قسمت اعظم و عمده اوستا نتیجه و محصول ذهن و فکر و اندیشه افراد غیر پیغمبره، بالا خود زردشت نیست. این هم یک اعتراف دیگر. این آقای موبد مستن رستم شهزادی، موبد موبدان ایران بود که سال پیش از دنیا رفت. آدم خوبی هم بود، با سوادم بود، من دو نوبت با اون ملاقات کرده بودم و انسان با انصافی بود، حلیم بود، صبور بود و غیر قابل استفاده است. این کتاب از آموز زردوش و آموزش های او. البته الان نوبت موبتان شده آقای به نام های اشیدری است دیگه، کسی بخواد بشنسه آقای اشیدری نامیست. اینجا بخواد بخونیم برای زمان زیاد طول میکشه، صفحه 60 این کتاب همه یه حرفایی که الان خوندیم براتون ایشون هم به عنوان موبد موبدان تکرارش میکنه. بخواییم بخونیم برای گفتم زمان زیاد میگیره، وقتمون خیلی زیاد نیست. همین حرفا رو میزنه. اوستا نابود شده بود، از بین رفته بود به دلایل گوناگون و از جمله حمله اسکندر مقدونی به ایران. اردشیر ساسانی کاری که کرد در زبان حکومت خودش موبدان رو جمع کرد، به رهبری موبد موبدان به نام تنسر اینها رو جمعشون کرد و گفت بنشینید و آنچه که از اوستا در ذهن دارید اینها رو چه بکنید؟ اینها رو بنویسید. و اینها هم این کار رو انجام دادند. حالا سخن به اینجا رسید، بد نیست که این کلمات رو براتون بگیم که مطلب تکمیل بشود. گفته شده است که اوستا چون متنش بسیار سنگین بوده، بسیار سخت بوده در گفهم متون اوستایی، بنابراین در سالیان بعد البته بزرگان زرتشتی نشستند و بر اوستا تفسیری نوشتند. تفسیر اوستا به نام زند اوستا معروف شد. لذا کلمه زند از اینجا آمده. زند تفسیری است که بر اوستا نگاشته شده. بعد که از زمان زردشت هی میایم جلوتر و به زمان حال نزدیکتر میشیم، ادعا میکنند که تازه فهمیدن زند هم برای افراد عادی زردشتی در واقع زند تفسیر اوستاست. فهمیدن این زنده برای افراد معمولی زردشتی چی بوده؟ دشوار بوده. لذا باز یه دلارشپند دیگر زردشتی نشستن تفسیری بر زند نوشتن به نام تازند. این دوران فترت اوستایی و زردشتیگری طول کشید تا رسید به زمان معمون. لعنت خدا بر معمون. رسیدیم به زمان معمون. در زمان معمون عباسی او چون به ادیان آزادی داده بودش، شخصی از زردشتیان به نام آذر فرنبغ، ما میاد اسمش بلد باشیم، آذر فرنبغ، این اومد یک دانشنامه اوستایی درست کرد که خیلی از امور در توضیح مطالب اوستا در این کتاب موجود بود. اسم این کتاب گذاشت دینکرد. پس دینکرد یک دانشنامه اوستایی است که توسط یک نفر بزرگی در زمان معمون عباسی به نام آذر فرنبغ به رشته نگارش و به اصطلاح کتابت در آمد. یک دانشنامه بزرگ، دارت المعارف مذهب زردشت علیه السلامه. ادعا می شود، من این کتاب رو ندیدم، ادعا می شود که خلاصه از اوستا هم در کتاب دینکرد موجوده. البته مطلبی رو حلش نمی کنه، ما در اصل خود اوستا حرف داریم. اگر اول خلاصه از اوستا در دینکرد موجود باشد، تازه همون اوستایی بوده که زمان اردشیر اگر مانده باشد تازه و دخلی و ربطی به اوستای زمان زردشت پیغمبر مطمئنن نخواهد داشت. کتاب زیاده، یه خود باید همچین کتاب یه استراحت بکنیم، بعد در قسمت دوم ضمن پاسخ به سوال اگه باشه اینشاءالله بقیه کتاب باید رو خواهیم خونده، چون حیفه که ما این بحث رو نیمه کاره بخواهیم بذاریم. خلاصه بحث به اینجا اینجوری میشه. یک، اوستا صحت استنادش، اون که میگم اوستا مرادم کتابی که الان دست زردشتی هست بدشته بوشی، صحت استناد این کتاب به زردشت محاله، یعنی همه ی اوستا. خب آیا میتوان گفت که برخی از اوستای کنونی مال خود زردشت پیغمبر باشه؟ میشه گفت، ولی در همین هم اختلافه. آیا اون قسمتی که متعلق به زردشته و باید معتقد باشیم که دست نخورده باقی مانده کتاب چهارم اوستا به نام وندیداده؟ به قولی ادهی میگویند نه، او قسمتی که به قسم حضرت عباسی بقوله با مسلمونا میشه گفت مال خود زردشت پیغمبره، یک قسمت از یسنا هاست. اون قسمت یسنا چه بود اسمش؟ گات آ یا گات آها اون هاست. خب شما خود در این قضاوت بکنی، اصل محل تأمل، چه قسمت های بالا زرشته هم محل تأمل. اگر بخوایم خیلی 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 خوشبینانه بیاندیشیم و قضاوت کنیم، باید بگیم از ابستایی که زردشت آورده بوده بیشتر از یک چهارمش باقی نمونده، اون یک چهارم هم اگر بخواید خیلی خیلی حدت داشته باشه، حرفای صحیحی داشته باشه بالا زردشت پیغمبر، از این یک چهارم میشه یک پنجمش. شما چی بکنید؟ به این حساب باید به عنوان بیارات زردشت پیغمبر، یعنی از ابستایی که حضرات مدهن که زردشت مده بیش از یک بیستمش امروز باقی نمانده است. یک کتاب در دنیا مانده، نه توراته نه انجیله، نه ابستاست نه زنده نه پازنده، نه زبور داوود و صحف ابراهیمه. نام این کتاب قرآنه، کتابی که خدای سبحان فرستاد بر قدم منبر متحر پیغمبر اکرم و او بزرگوار برای مردمان این کتاب رو بیان کرد و امروز تنها کتاب هدایت خدای سبحان فقط همین کتاب است و بس. انشاءالله که خدا ما رو به عمل به این کتاب موفق بدارد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. سلامت بفرستید.
اللهم صل علی